که تو محل اساس صفحه 413 الجمع العرفی
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در بحث تعارض اشاره کردیم که گاهی موقع دو تا دلیل همچین به حسب ظاهر با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، وگرنه حقیقتاً در نگاه عرف با هم دیگه متعارض نیستن. به عبارت دیگه عرف وقتی به طرفین این دو دلیل توجه میکنه احساس تنافی بینشون نمی کنه. دقت کنید چی میگم؟ اول یه لحظه تحیر پیدا میکنه، زود این تحیر زائل میشه. تنافی جدی بین اینها احساس نمی کنه. اینجاست که میگن عرف جمع میکنن بین دو تا دلیل. فرض کنید یک دلیل به شما میگه علما را اکرام کن، یک دلیل میگه نحویون اکرام نکن. عرف اول یه لحظه میگه علما رو اکرام کن، یعنی حتی نحوی باشه، بعد میگن خب لا تکر نحویین اخسته، خاصه، میتونه بذاری کنار، به ما ادای نحویین چکار بکنی؟ اکرام بکنی. یعنی که انه یک خدمت شما عرض کنم که تنافی رو ابتداعا میبینه ولی این تنافی رو به زودی حلش میکنه. درست شد؟ اینو بهش میگن جمع عرفی. علتش هم اینه که علت این در حقیقت عرف جمع هم این است که سیره داریم برای اینکه بین ادله اینجوری جمع میکنن و این سیره هم سیره ممزاهی. اگر ما تونستیم دو تا دلیل رو با هم دیگه جمع بکنیم، به خوبی توفیق بدیم بینشون، به خوبی اینها بدون اینکه مشکلی برای هر کدومشون به وجود بیاد در کنار هم بنشونیمشون، درست شد؟ حتی اکثر این هست که ممکنه یه مقداری دست از مدلول یکی برمیداریم یا بالاخره بینشون یک قهر مستقر نمیبینیم، اینجا دیگه نوبت نمیرسه بریم تو باب قواعد تعارض. چون ما بعدن از قسمت بعدی که وارد میشیم انشالله بحث قواعد تعارض رو باید بحث میکنیم. خلاصه اینه که اگر جمع عرفی شد نوبت به قواعد تعارض و قواعد تعارض نمیرسه. قواعد تعارض میدونید چیه؟ مثلا تأخیر دارید، توقف دارید یا تساقط دارید، برخی گفتن ترجیح دارید، باید مرجحات اعمال بشه. این دو تا دلیل وقتی عرفاً تونستیم با هم دیگه جمع بکنیم، دیگه نوبت به چی نمیرسه؟ بفرمایید. به قواعد تعارض نمیرسه. خب به هر حال مسئله جمع عرفی خیلی مسئله مهمیه. وحید بهبهانی رحمت الله علیه یک جمله‌ای داره، می‌فرماید که اگر بنا بذاریم بر اینکه ادله رو جمع نکنیم، چون جمع عرفی داره، خیلی از جمع عرفی داره، اگر بنا باشه جمع نکنیم، درست شد؟ اصلا فقه دیگه فقه شیعه نمیشه، ولی فقه دیگه ای بشه. یعنی فقه شیعه انگار مبتنی است بر جمع عرفی، از صدر هم اینجوری بوده، تا جایی که اصلا یه قاعده ای درست کردن، گفتن الجمع مهما امکن اولا من الطرح. گفتن تا جایی که ممکن است جمع کنید، این بهتر از طرح یعنی کنار بذارید ادله رو. البته مرادشون از این جمع عرفیه. و یکی از هنرهایی که فقیه باید داشته باشه اینه که در ابواب متفاوت از طهارت تا دیاد روایاتش رو جمع عرفی بکنه. خب اون مقدار از جمع عرفی که میخوایم به عنوان ضابطه ذکرش بکنیم، چون گاهی موقع هم هست یه جمع هایی که ممکنه در موارد خاصی قرینه های خاصی وجود داشته باشه برای اون جمع ها، ما الان دنبال اونا نیستیم، دنبال جمع عرفی که خصوصی لابلای فقه ممکنه شما پیدا کنید دنبال اون نیستیم، اونایی که بشه تو اصول مطرحش کرد به عنوان قاعده، که در حقیقت میخوام بگیم تنافی اگری وقتی احساس کردی تنافیش بدویه، توجه کنی مشکل تنافی تله. این اهم مواردش 5-6 مورد. یکیش تخصیصه، یکیش تقییده، که اتفاقا شما تخصیص و تقییدش رو براش باب عام خاص و باب مطلق و مقید خوندید، و اتفاقا هم اگه یادتون باشه در بحث مطلق و مقید ما یه بحثی داشتیم، حمل مطلق بر راست شد مقید، در بحث حمل مطلق بر مقید صفحه 111 دقیقا همین کار کردیم، جمع عرفی بود که مفصل کردیم. و یکی از راه ها تخصیصه، مثل همون اکرم العلماء لا تکرم النحویین که گفتیم. یکی از راه هاش تقییده، مثل اکرم العالم و لا تکرم العادل مثلا. یکی از راهاش تقدیم نص بر ظاهره، تقدیم نص بر ظاهر، یعنی شارع به شما مثلا میگه باید نماز بخونی، بعد یه روایت دیگه داره میگه شایسته است نماز بخونی، میگه خب این شایسته بودن درسته که ممکنه ظاهرش چی باشه مستحب باشه، ولی اون نص اینه که باید نماز بخونی اون قرینه میشه که ما در چی تصرف کنیم، در اون دلیلی که ظاهرش اینه که مستحب به نماز بخونیم. اینا رو میگن قرینه شدن نص بر ظاهر، اونی که قطعی و دلاله بر اونی که ظنی و دلاله. یکی از راه‌های جمع عرفی جمع با شاهده، جمع با شاهد یعنی چی؟ یعنی دو تا روایت میان با هم دیگه تعارض میکنن، یه روایت سومی میاد که انه توضیح میده برای ما این جمع که اینجا چه اشکالی وجود داشته. مثلا فرض کنید یک روایتی میفرماید به دشمنان دین سلاح نفروشید، یه روایت دیگه میفرماید اشکال نداره سلاح بفروشید، خب این دو تا با هم تعارض پیدا میکنن. روایت سومی مطرح میکنه میاد میفرماید که در زمان جنگ نفروشید، این در زمان جنگ نفروشید شاهد میشه برای اینه که اون روایتی گفت بفروشید و اون روایت گفت جایز است بفروشید، اون روایتی گفت جایز نیست بفروشید مراد چی بوده. اونی که گفت جایز نیست بفروشید یعنی در زمان جنگ جایز نیست بفروشید، اونی که گفت جایز است بفروشید یعنی در زمانی که جنگ نباشه. اینو میشه جمع با شاهد، اینم یکی از راه‌های جمع عرفیه، وقتی شاهد داشته باشه عرف جمع میکنه بین اینها. خیلی خوب، پس جالب شد، ما تقریبا میشه گفتش که امهات این بحث رو اسمش رو شنیدیم، و ولی یه خوری باید چیکار کنیم تفصیل تر بررسی کنیم. بعد اینجا دو تا چیز هست، اینها رو اصلا نباید به اندازه جمع عرفی هم بهشون بها بدیم، یعنی اینقدر واضحه که تعارض ندارن. یکیش تخصصه، گفتیم که یک جلسه ای میخوایم برگزار بکنیم، میگم آقایان رو دعوت کنید، بعد میگم خانوم ها رو دعوت نکنید. شما میگی بالاخره دعوت کنیم یا دعوت نکنیم، یه دفعه میگی دعوت کنید، یه دفعه میگی دعوت نکنید. هیچ آدم عرفی و عاقلی تو این چیز نمی کنه، خدمت شما عرض کنم که تعارض براش پیدا نمیشه. چرا؟ میگی خب آقا موضوعشون با هم دیگه متفاوته، درسته محمولشون دعوت بکنید، اون یکی دعوت نکنید، بالاخره دعوت بکنید، ولی اون دعوت بکنید، جلسه مال آقایونه، آقایون را خانوم ها رو دعوت نکنی، چون خانوم ها اصلا موضوع آقای داخل نیستن، یعنی در حقیقت دو تا موضوع تکوینن، دو تا موضوع هم اینو بهش میگن خروج تخصصی هستن، میگن خانوم ها خارج هم تخصصن از خطاب آقایون رو دعوت بکنید، درست شد؟ پس جا نداره اصلا شما کسی بخواد تصور تنافی بکنه بین اینه که آقایان رو دعوت بکنید و خانوم ها رو دعوت نکنید، بگه این تعارضه، ما میخوام حلش کنیم. اصلا این تعارض هم نیست، حتی تعارض عرفی هم نیست، چون دو تا موضوع متفاوت دارن. این یادتون باشه تعارض فرع وحدت موضوعه، بعد موضوع داشته باشه. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن تخصص. موضوع یکی از دو دلیل تکوینا از موضوع دیگر خارج است. حالا یه مثال دیگه بزنید، علما رو اکرام بکنید، جهال رو اکرام نکنید. میگن آقا تنافی شد چی شد، اکرام بکنیم یا اکرام نکنیم؟ میگم آقا گفتم عالم رو اکرام کن، جاهل رو اکرام نکن. خب جاهل داخل عالم نیست، بهش میگن خروج تخصصی داره جاهل از عالم. این اصلا دو تا خطاب با همدیگه هیچ تعارضی ندارن تا بخوای شما تعارضشو علاج بکنی. یه پدیده دیگری هم وجود داره خیلی شبیه به تخصصه، اینو تو اصول ازش یاد میکنیم، میگیم چی؟ به نام ورود. ورود همون تخصصه ها، ولی یه تخصص تعبدی. یعنی چی؟ شو دقت کن. یعنی چطور عالم جاهل داخل عالم نبود، خانوم ها داخل خطاب آقایان نبودن، درست شد؟ چطور این دوتا از همدیگه موضوعا خارجن؟ گاهی موقع هم یک دلیل نسبت به دلیل دیگر موضوعشون با همدیگه هیچ، عرض کنم خدمت شما که مرتبط نمیشه با آمدن، عرض کنم که این دلیل موضوع دلیل دیگه مرتفع میشه. فقط نکتهش اینه که اون دلیلی که آمده که با آمدنش نمیذارد موضوع دلیل دیگر بیاید، اینو شاره برای ما حجت کرده. مثال بزنیم، با مثال ذهنتون سریعتر منتقل بشه تا بتونیم قاعده رو بهتر بفهمیم. مثلا قاعده عقلی میفرماید چی؟ قاعده عقلی چیه؟ قبح عقاب بلا بیان. خوندیم، یعنی اگر بیانی از جانب شارع نیامده باشد، قبیح هست که فرد رو بخوای عقابش بکنی، درسته؟ قبح عقاب بلا بیان. حالا شارع میاد میگه من قول زراره خبر واحده، این خبر واحده حجت قرارش دادم، بیان قرارش دادم. وقتی این بیان بشود دیگه قبح عقاب بلا بیان موضوعش فعال نمیشه دیگه. کنه چطور وقتی مرد، عرض کنم که وقتی که ما موضوعمونو بردیم رو مرد، دیگه زن جایی نداره؟ وقتی خبر واحدم شد بیان، دیگه جایی برای قبح عقاب بلا بیان وجود نداره، چون الان بیان اومده است. ولی یه نکته ای هست، این بیانو کیو برده بود؟ بگید شاره آورده بود، شاره به خبر واحد بیانیت داده بود. تکوینن اینجوری نبود، تکوینن خبر واحد زن بود، بیان نبود، نمیتونست اثبات بکنه. ولی شاره که بهش این خاصیت رو داد، شاره وقتی این خاصیت رو بهش داد، این باعث شد که قفل قابل بیان بره کنار. موضوع بلا بیان بودن مرتفع شد وجدانن، مانند اینه که وقتی میگم مردان را دعوت کنید، وجدانن جاهل توش قرار نمیگیره. وقتی میگم به اماره عمل بکنید، اماره میشه بیان، وجدانن دیگه لا بیان، عرض کنم عدم بیان از بین میره. پس فرق این دوتا چجوریه؟ تخصص و ورود اشتراکشون چیه؟ اشتراک تخصص و ورود این است، هر دوی اینها، درست شد؟ موضوعشون موضوع دیگه ای رو از بین میبرد، اما فرقشون چیه؟ در تخصص حقیقتا از بین میرود، با در یک موضوع تکوینی در ورود حقیقتا از بین می رود با یک تعبد شرعی. پس حالا که اینجور شد، نه تخصص نه ورود، هیچ کدام چی نیستن؟ اصلا در موضوع تعارض ادله وارد نمیشن. ما دیگه بحث تعارض ادله رو باید ببریم روی چی؟ فقط و فقط باید ببریم روی بقیه موارد، تخصیص و تقیید و تقدیم نص بر ظاهر و حکومت و جمع با شاهد. جا نگاه کنید، الجمع العرفی اشرنا الى ان التعارض البدوی، اشاره کردیم که تعارض بدوی بین الدلیلین، بین دو دلیل، هو ما لم یکن العرف بعد الالتفات الیهما متحیرا فی فهم المراد منهما. اشاره کردیم که تعارض بدوی بین دو دلیل، بین دو دلیل اونی است که عرف ما لم یکن العرف، اون چیزی است که عرف بعد از التفات الیهما، الیهما یعنی الی الدلیلین، متحیر نمی شود فی فهم المراد منهما، در فهم مراد منهما، منهما یعنی از دلیلین، متحیر نمیشه. به حیث لب اجتماع فی کلام واحد، آقا جان این یه تقریبا میشه گفت شبه قاعده است که اگر در یک کلام دو تا دلیل جمع بکنی لا یحس تنافی بینهما عرفا، اینو زیرش خط بکشید، این لا لب اجتماع، یعنی اگر دو تا دلیل جمع بشوند فی کلام واحد لا، بله، یحس تنافی، لا یحس تنافی، تنافی حس نمی شود بینهما، بین این دوتا دلیل عرفن. این میشه در حقیقت ضابطه جمع عرفی، یعنی وقتی دوتا رو کنار هم میذاریم تنافی حس نمیشه. و هو المراد الصحیح من القاعده المعروفه القائله، مراد صحیح از قاعده ای که معروفه، میگن الجمع مهما امکن اولا من الطه. این خدمت شما عرض میکنم، مراد صحیح از قاعده این است که یعنی الجمع مهما امکن، مرادشون از این الجمع مهما امکن یعنی جمع عرفی، اولاش هم میشه اولای تعیینی، اولا من التر، یعنی باید جمع عرفی مقدم است بر چی؟ جمع عرفی مقدم است بر، خدمت شما عرض کنم که، قواعد تعارض. خب ان الجمع بین الادله من الامور المهمه جدا في الاجتهاد، جمع بین ادله از امور مهمه است در اجتهاد. حتی قال المحقق البهبهانی قدس سره، تا جایی که وحید بهبهانی رحمت الله علیه فرموده که ان كثيرا من فقه الشیعه، بسیاری از فقه شیعه، حصل من الجمع بین الادله، این از جمع بین ادله به دست آمده است. به حیث لو بنی علی عدم الجمع، به این صورت که اگر بنا گذاشته بشود بر عدم جمع، لم یکن الفقه، فقه شیعه البتتن، درست شد؟ البتتن. خدمت شما عرض کنم که اگر بنا بذاریم برای اینکه جمع نکنیم، مراد جمع عرفیه ها، اصلا فقه دیگه فقه شیعه نمیشه، یعنی فقه شیعه مبناش بر جمع اخبار به نفع جمع عرفی است. و المراده، مراد وحید چیه؟ هو الجمع الذی یکون حجتن، جمعی که اون جمع خودش حجت باشد. یعنی چی؟ یعنی عرض کنم که الجمع العرفی بین الدلیلین، یعنی جمع عرفی بین دو تا دلیل. فما امکانهی، امکانهی یعنی امکانه جمع عرفی، یلزم الاخذ بهی، یلزم الاخذ یعنی چی؟ یعنی همون اولایی که تو عبارت گفته شد که گفتیم تعینه، بارکالله، یلزم الاخذ بهی، اگر جمع امکان دارد عرفن باید اخذ بش بشود. ولا یرجع الى قواعد تعارض، دیگه رجوع به قواعد تعارض نمی شود. و اهم مواردهی، اهم موارد جمع، التخصیص و تقیید. تخصیص است، تقیید است که شما تخصیص رو تو باب عام خاص خوندید، تقیید رو تو باب مطلق مقید خوندید. تقدیم و نص علی الظاهر، نص و بر ظاهر، نص یعنی قطع دلاله، ظاهر یعنی زنی و دلاله، تقدیم نص بر ظاهر مقدم می شود. و الحکومه، یکی دیگه از موارد جمع عرفی، حکومت است. و منها ایدن، منها یعنی از جمع عرفی، یکی از جمع های عرفی، الجمع مع الشاهد، جمع با شاهد، میگن بهش کن شاهد جمع، جمع با شاهد. و قد یعد منها تخصص و الورود، گاهی موقع هم ازش کار کردن، تخصص و ورود رو هم ذکر کردن. فقط یعد و منها، منها یعنی از این موارد، یعنی گفتن آقا یکی از موارد جمع عرفی تخصص است و ورود، الا انه تسامح واضح، این تسامح واضحی دارد. درست شد؟ چرا تسامح واضح دارد؟ حیثو لا تنافی فیه ما اصلا، یعنی حتی بدونش هم نیست. این اصلا یعنی چی؟ یعنی حتی بدویش هم چی نداره؟ تعارض نداره، تنافی نداره. لأن المراد به تخصص، چون که مراد به تخصص چیه؟ هو ان یکون موضوع احد الدلیلین، موضوع یکی از دو تا دلیل، خارجا تکوینا عن موضوع الدلیل الاخر، این تکوینا خارج از موضوع دلیل دیگر، که اکرم العلماء ولا تکرم الجاهل، که اکرم العالم ولا تکرم الجاهل. خب الان موضوع عرض کنم جاهل تو خطاب اول وجود نداره، چون جاهل عالم نیست. فان الجاهل، چرا که جاهل خارج عن موضوع الاول، خارج از موضوع اول، اول دلیل اول، چون موضوع دلیل اول چی بوده؟ عالم بوده. حالا ما بگیم اینجا عرض کنم خدمت شما که تنافی وجود داره، اصلا معنا نداره تنافی. حتی توهم تنافی که شده به خاطر چی شده؟ فکر کردن نه که اولی اکرم، دومی لا تکرم. ولی ما که اکرم و لا تکرم نداریم، اکرم العالم داریم. وقتی عالم گفتم جاهل نمیاد توش، اصلا هیچ تنافی به وجود نمیاد. خارج عن موضوع اول تکوینا، فلا منافات بینهما، منافاتی بین اکرم العالم و لا تکرم الجاهل نیست، چون اینا رابطه شون تخصصه. جاهل تخصصا از خطاب اکرم العالم بیرونه. لا منافات بینهما رأسن، رأسن یعنی چی؟ یعنی اصلا موضوعی پیش، موضوع متحدی ندارن تا بخواد توهم تسامح بشه. خب این مراد تخصص بود. پس قبول دارید دیگه تخصص اصلا تنافی توش وجود نداره تا جمعش بکنیم. اما بریم سراغ چی؟ بریم سراغ ورود. که چرا ورود رو میگیم اونم تنافی نداره اصلا؟ کما ان المراد بالورود، مراد از ورود چیه؟ هو ان یکون احد الدلیلین، یکی از دو تا دلیل، بعد ان یتعبدن الشارع بهی، بعد اینکه شارع ما رو متعبد به اون احد الدلیلین کرده، رافعا لموضوع الدلیل آخر، حقیقتا موضوع عرض کنم خدمت شما دلیل دیگر رو حقیقتا از بین ببره، اما بعد از اینکه ما متعبد شدیم. یعنی من حقیقتا درست شد میگم این موضوع دیگه نیست، اما چه زمانی میتونه بگم حقیقتا نیست؟ اون زمانی که شارع من رو به یه دلیلی متعبد کرده است. مثال بزنیم معلوم بشه. و ذالک کما اذا قامت الاماره علی وجوب شیء، مانند اونجایی که اماره بر وجوب شیء هست. فانها بعد ان جعلها الشارع حجتا، بعد از اینی که شارع اماره را حجت قرار داده، تکون واردتا علی قاعده قبل قابل بیان، قاعده عقلی عرض کنم که قبل قابل بیان وارد می شود. بعد از اینکه شارع آمد چیکار کرد؟ آمد یک اماره دلیل ظنی رو بیان قرار داد، دیگه موضوع قاعده عقلی از بین می رود، حقیقتا از بین می رود، تعبدا از بین می رود، موضوع حقیقتا از بین می رود، حقیقتا موضوع از بین می رود. چون من دیگه، ولی برای اینکه به این مرحله برسم که حقیقتا از بین برود، باید از مسیر تعبد شارع آمده باشم. پس شارع مرا، دقت کنید، شارع مرا به اماره متعبد می کند، وقتی من تعبد پیدا کردم حقیقتا دیگه قبل قابل بیان جاری نمیشه، موضوعش از بین میره. ولا منافات بین الامارت و القاعده ایدن، این نکته دقیقی بود عرض کردم ها. تعبد از جانب شارع باعث می شود که من حقیقتا موضوع عقلیم از بین برود. پس تعبد به یک اماره باعث میشه که موضوع عقلی من حقیقتا از بین ببره، چون موضوع عقلی من رفته روی بیان و ما الان دیگه بیان نداریم، حقیقتا هم دیگه از بین رفت، چون شارع من گفته این بیان است دیگه، چون عقل دنبال بیان خاصی نیست، میگه بیان باشه مطلب تمام است. ولا منافات بین الامارت و القاعده، و منافاتی بین اماره، مراد اون امارهی که شارع قرار داده، و قاعده یعنی همین قاعده قبه قابل و بیان نیست عیزن. لارتفاع موضوعها بها رأسن، موضوعها یعنی موضوع قاعده، بها یعنی به واسطه اماره رأسن. و کیف ماکان، حالا هر طور که باشه، کیف ماکان یعنی چی؟ یعنی چه تخصص ورود و از جمع عرفی بدانیم یا ندانیم، فنتعرض لموارد الجمع العرفی، باید متعرض موارد جمع عرفی باشیم، فیما یلی، در مباحثی که میآید. لذا باید از تخصیص شروع کنیم، تخصیص رو بگیم، تقلید رو بگیم، تقدیم نسب بر ظاهر رو بگیم، حکومت رو بگیم، و همچنین جمع مع شاهد هم باید براتون بگیم. این جمع مع شاهد هم اضافه کردیم توی کتب اصولی ها، معمولا جمع با شاهد مستقلا ذکر نمیشه، ما به خاطر اینکه مناط هم بگیم اونم آوردیم و با منهو اشاره کردیم که اینم یکی از افراد هست. انشاءالله توضیحات اینها فردا. اللهم صل علی